بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی روز چهارشنبه را به مناسبت بحث های روز، حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام انتخاب کردم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: نعم زاد المعاد، نعم زاد المعاد الاحسان الى العباد. در حدیث دیگری هم تعبیر چنین است: رأس الایمان، رأس الایمان الاحسان و الناس. یکی از برکات حکومت اسلامی همین مراسمی که به نام جشن عاطفه ها و جشن نیکوکاری و امثال این در مناسبت های از سال می گیرند و مردم بسیج می شوند که نسبت به قشر محروم و افرادی که گرفتاری اقتصادی دارند کمک هایی کنند. در آستانه شروع مدارس احتیاج به لباس، وسائل درس، وسائل کتاب امثال اینها دارن و توانایی ندارن، باعث عقب موندگی درسی اونها میشه، باعث شرمندگی اونها نزد دوستانشان میشود، روح اونها تاریک میشه، قلب اونها میشکند، احساس اقارت میکنند، خدا راضی نیست به اینها، مردم بسیج بشوند و به یکدیگر کمک کنند. اسلام الهام بخش احسان و نیکوکاری است و این دو حدیثی که خوندم از امیر مؤمنان شاهد بسیار خوبیه. در حدیث اول می فرماید نعم زاد المعاد الاحسان الى العباد. چه بسیار خوب از زاد و توشه معاد احسان به بندگان خدا باشه. اگر این حدیث رو با اون آیه کنار هم بذاریم که می فرماید تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، زاد و توشه تهیه کنید، بهترین زاد و توشه زاد و توشه تقواست. از این دو استفاده می شود یه پیوندی بین تقوا و احسان. احسان زایده تقواست و به یک معنا تقوا زایده احسانه. کسی که احسان و نیکوکاری نداره تقوا نداره، کسی که احسان و نیکوکاری داره تقوا هم زایده آنه. حدیث دوم هم میگه یه رابطه بین ایمان و بین احسانه، رأس الایمان الاحسان الى الناس، که این دو حدیث رو من از کتاب قرر الحکم نقل می کنم. آدم با ایمان به بندگان خدا نیکی می کنه، آدم ضعیف الایمان نیکی نمی کنه. این دو حدیث به تنهایی کافی است که اهمیت این مطلب رو برسانه. دم از ایمان می زنی اما انحصار طلبی، همه چیز رو برای خودت می خواهی. دم از یوم المعاد می زنی اما ذخیره‌ای برای اون تهیه نکرده ای. دلیل بر این است که ایمان به معاد ضعیفه یا اصل ایمان به خدا ضعیفه. خدا بندگانشو دوست داره، هر کسی بندگان خدا رو دوست داره خدا اونها رو دوست داره. خدا بندگانش میخواد به وسیله یکدیگر آزمایش کند، برنامه های نیکوکاری و احسان رو دستور داده. جالب این است که در این دو حدیث مؤمن نیست، یکیش العباده یکیش الناسه. نعم ازاد المعاد الاحسان الالعباد، حتی اونهایی هم که مسلمان نیستن اما بیچاره اند محرومن شامل اونها میشه. دشمن اسلام نباشن، مستضعفن، ناتوانن، اون هم نیکی کن. دومی هم الاحسان اینن ناس، ناس یه معنی وسیع داره، همه رو شامل میشه. نکته مهمی که در اینجا هست، همه برادرها باید روش دقت کنن، اینه احسان و نیکوکاری کردن به مردم دو رقم تأثیر داره. یک اثری در احسان شونده داره، یه اثری در احسان کننده، و تأثیرش در احسان کننده مهمتر است از تأثیری که در احسان شونده داره. اونی که احسان بهش می شود خب ظاهرن کمکی بهش شده است و به نوایی رسیده است و مشکلی از او حل شده، قلبی شاد شده، دلی مسرور شده، خدا راضی شده. ولی آثاری که در احسان کننده هست مهمه. ما خیال میکنیم ماها داریم بذل و بخشش میکنیم و چیزی داریم به دیگری میدهیم و منتی داریم. نه، بهره اصلی رو ما میبریم. قرآن مجید چی میگه؟ خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. از اونها صدقه ای بگیر، این باعث میشه که اینا پاک بشن و نمو کنن. یه سلسله خوهای زشت حیوانی در انسان هست، از قبیل بخل و حسد و کبر و غرور و انحصار طلبی و حب به دنیا و عشق به دنیا و اینا باعث عقب ماندگی انسانه. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم. وقتی زکات یا صدقه یا احسان از اینها میگیری، سبب میشود دل و جان و روح اینها پاک بشه از بخل، از حب دنیا، از حرص. و تو زکیهم بها، باعث رشد و نمو اونها میشه. زکات با زه به معنی نموه، روح نیکوکاری، روح احسان، روح سخاوت، فضائل انسانی، آنچه انسان به خاطر اون نام انسان داره در اون پرورش پیدا میکنه. شاید بعضی از احادیث که میگه وقتی شخصی درهمی رو در دست فقیر میگذارد، قبل از آنی که به دست فقیر برسه به دست خدا میرسه، اشاره به همین نکته باشه. یعنی پیش از آنی که فقیر از این درهم بهره ببرد تا توی دهنده درهم استفاده میکنی. اون آیه شریفه که ما در تفسیر نمونه هم بحث کافی روش کردیم، گاهی هم اشاره کردم، بسیار پرمعنی است. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه. نمیگه انفاقهم کمثل حبه، انفاق نمو پیدا میکنه، میگوید خودشون. مثل الذین، تقدیر برای چی بگیریم؟ اونهایی که انفاق در سبیل الله میکنن، اونا مثل یه دانه پربرکتند و نمو میکنند و هفت خوشه و هر خوشه صد دانه، هفت صد دانه، والله یضاعف لمن یشاء. نمو و رشد اخلاقی خود دهنده قبل از گیرنده، اینا مسائل مهمیست که انسان وقتی روش فکر کنه میفهمه انفاق فی سبیل الله چقدر فضیلت داره. سوره بقره رو دقت کنید، بسیاری از آیاتش مربوط به انفاقه، و اگر کسی آیات انفاق رو در سوره بقره جمع کنه و یه شرح خوبی برش بنویسه، یه کتاب میشه. ریزکاری ها درباره انفاق، شخص انفاق کننده، شخص انفاق شونده، نحوه انفاق، مالی که انفاق میکنن، چطور انفاق بکنن، قبلش چی باشه، بعدش چی باشه، نیتشون چی باشه، آیات زیاد. این مسئله بسیار مهمه. برادران اهل علم باید مبلغان مردم باشن به سوی انفاق و نیکوکاری. همه مردم مخاطب به این خطابن، نه پول دارا، فقیرترین مردم هم میتونی خودکار بده به یه شخص نیازمند، یه دفتر. روح تعاون و احسان و نیکوکاری و دلسوزی بندگان خدا در همه دمیده شود، منحصر به گروه خاصی نباشه. این جمله رو هم عرض کنم، بحث کوتاه کنم، طولانی نشود، در حد تذکر اخلاقی. این تطهرهم و تزکیهم بها دو معنی داره و شاید هر دو معنی در آیه جمع باشه. طهارت فردی از صفات رذیلهی مثل حرص و بخل و دنیا پرستی، و طهارت اجتماعی جامعه هم پاک میشه. دزدی ها، ناموس فروشی ها، انحراف ها، عوامل مختلفی دارد. یه عاملش فقره، فقر برچیده بشه جامعه پاک میشه. تطهرهم، جامعهشون پاک میشود. تو زکیه هم به ها، جامعه نمو میکنه. روح تعاون، دوستی، رفاقت، همبستگی، اتحاد، خوشبینی، اعتماد در میان مردم پیدا میشه. امیدوارم خداوند هم به خود ما توفیق عمل بدهد، هم مبلغان اسلام در این مسئله حساس باشیم. کاری بشود که انشاءالله مردم بفهمند در پرتو اسلام هم دنیا درست میشه، هم آخرت، هم فرد ساخته میشه، هم جامعه. برگردیم به بحث فقهیمون. در بحث فقهی مسئله اولا بودیم. در مسئله اولا گفتیم انواع قتل سه تاست: قتل عمد است، قتل شبه عمد است، قتل خطا. تفسیر هر سه رو گفتیم. بعد دلیل این تقسیم ثلاثی رو خواستیم. آیه قرآن اشاره بود بهش. اجماع هم بر این مسئله قائمه. بنا عقلا هم فی الجمله بود و اما مهمتر از همه احادیث بود که این احادیث دلالت میکنه ما سه نوع قتل داریم و هر کدام حکم مخصوص به خودش رو دارد. گفتیم احادیثی که ما داریم که عمدتاً در باب 11 ابواب قتل نفس جمع شده، حدود 20 حدیث اونجا نقل کرده، اینا 5 گروهه. 4 گروهش دادیم که اینها ذکر کردیم که اینها مجموعاً دلالت داره، یک گروهش که صریحه، 3 گروه دیگر هم جمع بینها اقتضا میکنه اقسام ثلاثه قتل رو قائل بشه. در اینجا 2 حدیث معارض داشتیم. ظاهر این 2 حدیث این است ما 2 نوع بیشتر نداریم، قتل عمده و قتل خطا. شبه عمد هم جز عمده، همون حرفی که از امام اهل سنت مالک نقل شده بود که او در قتل شبه عمد هم قائل به قصاص بود. بنابراین اگر کسی چوبی، عصایی، شلاقی به دست پای کسی بزنن، کمم باشه، عادتاً هم نمی کشه، اما این شخص حساسیتی داشت، از دنیا رفت، حکمش قصاص و اعدامه. گفتیم این حرف درست نیست به ادله مختلف، منتها این 2 حدیث یه مقدار شاهده بر کلام بعد مالک. این 2 حدیث رو دیروز اشاره کردم، حدیث 6 و حدیث 8 از باب 11. حدیث 6 رو میخونم، اون سندش رو شمارش درست نبود، این درست. ابن ابی عمیر عن علی ابن حدید و ابن ابی عمیر، این حدیث 6 و 11 است. جمیعاً عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا، مرسل است جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا نقل میکنه، عن احدهما امام صادق یا امام باقر علیهم السلام قال قتل العمده، قال قتل العمده کل ما عمد به الضرب، یا کل ما عمد به الضرب فعلیه القود، فعلیه القود، هر ضربی قصاص داره. این نداره ضرب با اسباب مهلکه، نه، صوت و عصا رو هم شامل میشه، به دست و پا رو هم شامل میشه. بنابراین تمام موارد ضرب، چه جاهای مهلک چه جاهای غیر مهلک بوده باشه، همه داخل در قود و قصاصه. و این حرفی است که مالک داشت. این گروه 5 نه، من این روایت نقل نکردم اونجا، من روایت جمیل دراج تا به حال نقل نکردم، شماره شاید شماره چیزی بوده، 36 گفتم، 38 احتمالاً بوده. نه، 38 درباره چی 36 گفتم؟ طایفه دوم، بله، مادل علی خصوص الامر و الخطا، اجازه بدید. اجازه بدید. قال عرم رجل به شیل لزیلاتر مثله قال حضا خطاست و مقاله و الام. این به جای ششم هفتم باد بنویسید. هشتم اگر اونجا گفتم اون اشتباه بوده. در طایفه اولا اجازه بدید بینم. در طایفه اولا اقسام ثلاثه روایت کی بود؟ ابوالعباس بود. روایت ابوالعباس روایت هفته. اجازه بدید من این دو حدیث امروز رو بخونم. دقیقا شماره های اینها رو من روز شنبه اون گروه اول و دوم دقیقا شماره هاش رو عرض میکنم. این دوتا رو شک نداشته باشید. این دویی که میخوانم یکی روایت ششه یکی روایت هشته. اونا رو اصلاح میکنم. و اما روایت شش این بود که خوندم. زیلش مونده و انما و انما الخطا ان ترید الشی فتصیب غیره. انما دلیل بر حسره. خطا فقط اونجاییست که اراده کردی چیزی چیز دیگری. معنیش این از خطا منصر به اونجاییست که نقصد به سبب نه مسبب. اما عمد اونجایی رو میگیره که قصد سبب مسبب هر دو باشه یا فقط سبب. تو دید ضرب ضرب سبب خواه تو دید المسبب هم باشه که قتل هست یا نباشه. انما هم دلیل بر حسره. فعلا هزا این روایت اولا دلالت میکنه به حسب اطلاع و به حسب ظاهر این که قتل عمد عم است از اون چه ما قتل عمدش مینامیم و اون چه به نامش به عمده. هر دو داخل در عمده. داخل شبه عمد داخل در عمده. بله قتل العمد توجه نگردید. قتل العمد کل ما امده به ضرب به نیت قتل نداره دیگه. از جیبه شما میزن. قتل عمد هر جاییست که عمد به ضرب باشه. هر کجا عمد به ضربه قتل عمد. یعنی عمد به سبب صافه دیگه. عمد به سبب عمد به ضربه. اما از این که قصد مسبب داشته باشی یا نداشته باشی. زیلش هم انما داره. انما خطا اونجاییست که اصلا نه سبب اراده کنی نه مسبب رو. پس خطای لا شکفیه و مطلق خطا همش برمیگرده به اونجایی که قصد سبب مسبب ابدا نکرده باشی. این یه روایت. حالا میرسیم. و اما اجازه بدیم با. چرا؟ اینجا میگه قصد از سبب. میگه قصد عمد قتل عمد آن است که قصد از سبب. سبب کافیه. و اما حدیث هشتم عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا ضرب رجلا لو ان رجلا ضرب رجلا به خزفت یه چیز سفالی کوزه به خزفت او به آجرت آجر خب خزف ممکنه بگیم آدم کشه، آجر آدم کش، او به اودن چوب عصا، این که دیگه همیشه قاتل نیست. فمات کان عمدن، فمات کان عمدن، معنیش این است که آجر به هر کجا بزنه، خزفر به هر کجا بزنه، چوب به هر کجا بزنه باعث مرگ بشود، قد نعمده. این قصد سببه، قصد مسبب نداره، اطلاق داره. اگر بخواهیم مقتضای این اطلاق رو عمل کنیم باید قائل بشویم قتل شبه عمد داخل است در قتل عمد. توجه کردید؟ این عمدتاً این دو روایت است که دلالت بر بحث ما می کند. بله، عطف شده، یعنی چه آدم کش باشد چه نباشد، اگر بکشد عمده، یعنی حرف مالک. دلالت این دو حدیث خیلی جمله بد نیست، یا به مقتضای اطلاق یا کمی بیش از اطلاق دلیلی بر قول مالک، اما چند تا مشکل داره. مشکل اول سنده، یه حدیث متضافر که نیست، دوتاست، و در اینجا مشکل سندی داره. اما حدیث اول که مرسل جمیل بود، حدیث مرسل حجت نیست، ولو مرسل جمیل هم باشه، جمیل از اصحاب اجماعه، جمیل الجمیل مع ابانی والابدلان ثم حمادانی در اشعار معروف بحرالعلوم که اصحاب اجماع رو 18 نفر ذکر میکنه. بودن جمیل از اصحاب اجماع مشکلی رو حل نمیکنه. بارها گفته ایم اصحاب اجماع کدام؟ این حدیث، حدیث ششو من دارم میگم. بله، جمیل مشکلی رو حل نمی کنه، ولی ابن ابی عمیر هم در این سند هست. ابن ابی عمیر از جمیل نقل نمی کنه، بلکه هم تراز جمیله، یعنی هم ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا، هم جمیل ان بعض اصحابنا. بنابراین سند حدیث رو به عنوان جمیل ان بعض اصحابنا و اصحاب اجماع بودن مشکلی حد نمی کنه. بارها گفته ایم اصحاب اجماع خودشون اجماعیان، اما سند بعد رو باید بررسی کرد. دلیل بر این نمی شود که ما آخر سند رو نادیده بگیریم به خاطر اصحاب اجماع بودن اینها، ولی راست ابن ابی عمیر بودن در سند که او هم مستقیماً از بعض اصحاب نقل کرده است، بنا نه ابن ابی عمیر و ابن و جمیل. درسته، درسته، اندر. بنابراین مشکل این سند حل نشد. اما دو مشکل دیگه داره. یه مشکلش این است که موافق تقیه است، چیزی که موافق تقیه است، چون در بین اصحاب ما که همچین قولی نیست، در بین اصحاب عامه که همچین چیزی داریم. ولذا بعضی آمدن این دو حدیث رو حملش کردن بر تقیه چون موافق قول مالکه، ولی آیا ما تقیه رو تا به این اندازه هم میتونیم قائل بشیم؟ جمهور عامه موافق ما هستن، مالک مخالفه. آیا در این حال ما بازم تقیه کنیم از اونا؟ جمهور عامه موافق ما هستن. بله، اللهم الا این که در یه منطقه بوده که فقط پیروان مالک در اونجا زندگی میکردن. اگر یه همچین منطقه در اون صدر اسلام و موقع صدور حدیث ما بتونیم پیدا بکنیم که در اون منطقه منحصرن یا اغلب پیروان مالک بودن و ایجاب میکرده که یه همچین تقیه نسبت به اونها بشه. و مشکل سوم این است، مورسونن های اصحاب دیگه سلمنا که اینها دلالت داشته باشد، اینا مورسونن های اصحاب است. ولا یقاوم اون احادیث سابقه و اون احادیث اقوا و ازهر از این احادیث هم. ولذا بعضی از بزرگان این احادیث و این گونه احادیث رو حملش کردن بر اونجایی که قصد سبب مسبب هر دو باشه. گفتن قصد الی ضرب یعنی ضرب در طریق قتل، یعنی ضرب مهلک، یعنی ضربی که یقتل بهی غالبا، یه همچین موردیه. نتیجه این شد که این حدیث من جهات شتا قابل عمل نیست و از کار میفته. و اما حدیث بعد، حدیث ابو بصیر، هم مشکل سندیش مهمتره. اینجا یه جمیلی بود از اصحاب اجماع کار حل بکنه، یا ابن ابی عمر بالواسطه بگیم نفس شامل اینم میشه، ولی در حدیث ابو بصیر جناب علی ابن ابی حمزه در این وسط بود. علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی هست که میگن کان قائدن لعبی بصیر، ابو بصیر نابینا بود و علی ابن ابی حمزه دست ابو بصیر رو میگرفت و این ور و اون ور میبود. درباره ابو بصیر در علم رجال طوفانی برپاست، درباره ببخشید علی ابن ابی حمزه قائد ابن ابی بصیر غالبا تضعیفش کردن، تعبیرات مختلفی درش هست. بعضی گفتن کان احد عمد الواقفه، یعنی ستون واقفیه، یکیش همین علی ابن ابی حمزه است. واقفیه کسانی هستند که وقفوا علی ابی الحسن الکاظم علیه السلام، هفت امامیه وقفو علا ابو الحسن. ابو بصیر هم از یاران امام صادقه، ببخشید علی ابن ابی حمزه هم در زمان امام صادق علیه السلام بوده هم در زمان امام کاظم، اما وقف علا ابو الحسن و لم یقبل بعد ابن ابی ابراهیم، بعد ابی ابراهیم که امام کاظم باشد احدم، بنابراین احد و عمد الواقفیه است. ابن غزائری دربارش شدیدتر میگه، میگه لعنه الله، اصل الوقف لعنه الله، اصل الوقف و اشد الخلق عداوتن للولی من بعد ابی ابراهیم، یعنی بعد از امام کاظم اشد الناس عداوتن برای امام رضا بود، دشمن شدیدی بود، عداوتی داشت. اجازه بدید هنوز تمام نشد. و حسن ابن علی ابن حسن ابن فضال که خودش مشکل فتحی بودن و داره، به معنا 13 امامیه به جای 12 امامی، عبدالله ابن افتح رو بعد از امام صادق امام میدانن و بعد از عبدالله ابن افتح امام کاظم و بعد امام رضا و اینها، خود او که مرد مقدسی بود ولو فتحی بود و منحرف بود ولی مقدس بود، در باره علی ابن ابی حمزه میگه کذابون، تنها مسئله انحراف عقیدتی نیست، کذابون، متهمون، ملعونون، قد رویت انها احادیث کثیره یو رویت انها یو رویت انها، ظاهر رویت انها. من قبلا روایاتی از این نقل کردم یا روایاتی از اون نقل شده، و کتب فی تفسیر القرآن کلهی من اوله الی آخره، در کتابهایی که درباره تفسیر قرآن از اول تا آخر بوده چیزهایی از این مؤمن نقل شده یا غیر مؤمن نقل شده، الا اینجا شاهده، الا انی لا استهلو ان اروی انها حدیثا واحدا، من حلال نمیشمرم که حدیث واحدی از اون نقل کنم. بنابراین توصیف به کذاب، ملعون، دشمن امام علی ابن موسر رضا و عهد و امد الواقفه و اینکه تمام احادیثش مشکوکه و حدیثی از اون نقل نمی کنم. و به این ترتیب حدیثی که در سندش علی ابن ابی حمزه باشه، ظاهرا همه علما معامله ضعیف با چنین حدیثی می کنند و ما نمیتونیم بپذیریم. منتها من مطالعه میکردم روایت از علی ابن حمزه از بزرگان از او روایت کردم، کسانی که خیلی معروفن، از جمله صفوان، صفوان ابن یحیی که ظاهرا از اصحاب اجماع هست، مرد بسیار جلیلیه، خود ابن ابی عمر که از ثقات اجلائه، بعضی جاها روایت از این نقل کرده، ابن محبوب که از اصحاب اجماعه، حسن ابن محبوب، ابن محبوب، ابن ابی عمر، صفوان، چطور آدم کذاب ملعونی بوده که این بزرگان نقل کردن؟ احتمال چی؟ نه نه، متهمون، کذابون، لا اروی منه حدیثن. تصور من این است که این دو برهه از زمان داشته، در اون موقعی که از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام بوده، خب آدم روبراهی بود و بعد از آنی که امام کاظم علیه السلام رحلت فرمودن، نوبت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه شد، این کج شد دیگه، احادیثی هم که نقل میکرد اعتباری بهش نبود، متهم شد، ملعون شد، کذاب شد، عدو و اهل بیت شد. ظاهرن اون احادیث مال اون زمانی که استقامت حال داشته، بعد که انحراف پیدا کرد دیگه از درجه اعتبار حتی احادیث سابقش هم افتاد، چون دیگه اعتمادی به این شخص نبود. و الا نمیشه یه آدم ملعون کذاب متهم فلان فلان اشخاصی مثل حسن ابن محبوب و ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و بازم غیر از اینام ظاهرم باشن که حال من این چند تاشو دیدم که در سلسله احادیث که از این شخص نقل میکنن اینا قرار دادن راویه بلافاصله هم هستن. به هر حال ما حدیث رو نمیتونیم بپذیریم، حدیث سابق ضعیف، این حدیث هم ضعیف، دلالت هم داشته باشه یا حمل میکنیم بر تقیه یا حمل میکنیم بر موردی که قتال بوده باشد یا بالاخره به اعراض اصحاب اینا رو از کار میاندازیم و نمیتونیم به این احادیث عمل کنیم. جمع بندی کنم بحث رو تمام کنیم، روز شنبه بریم انشاءالله سراغ مسئله بعد، مسئله دوم. قبل از آنی که جمع بندی کنم اشاره کنم، من یه جمله نقل کرده بودم از ریاض که ایشون قید حر رو نداره، بعد دیدم در ریاض داره، مفتال کرامه است که قید حر رو در عبارتش نقل نکرده. و اما خلاصه جمع بندی این شو ترخص به ما ذکرنا، این که تقسیم سگانه قتل به قتل عمد و شبه عمد و خطا ثابتون به مقتضى روایات الکثیره و الاجماع و دلیل عقل فی الجمله و دلیل کتاب الله فی الجمله، به این ادله تقسیم ثلاثی ثابته. حالا از مسئله دوم روزشم به انشاءالله می رویم به سراغ تفاصیل این سه قسم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما روزهای پنجشنبه اون جلسه توسل رو ساعت 11 داریم، موادیان اهل بیت شرکت می‌کنند.